أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه اشاره‌ای داریم امروز به قانون اساسی در آمریکا و فرانسه تا یه مقدار به جایگاه خوب قانون اساسی خودمان و ولایت فقیه بیشتر پی ببریم و قدر بدانیم. ببینید کشورهایی که مدعی هستن وقتی که فاصله میگیرن از قانون پروردگار چه مشکلاتی رو دارن. انگلستان هم که اصلا قانون اساسی مدونی نداره، یه کشور عقب مونده ایست از این جهت، بچه‌ها قانون اساسی نداشتن. اما حالا اون کشورهایی هم که دارن خیلی مشکلات داره. حالا یه بخشی شده جهت مقایسه با رهبریش فقط دارم صحبت میکنم، که ببینید اونا چون ولی فقیه ندارن، انسان پاک بالا سر کار ندارن، چیکار میکنن کشورهاشون در ریاستشون چه میگوین. خب تو کشور ما ملاحظه میکنید ولی فقیه اذن شرعیت خودش رو از پروردگار میگیره، و اینطور بگم ولی فقیه یه شخصیت حقوقی داره و یه شخصیت حقیقی. شخصیت حقوقیش که جایگاه اوست مشروعیتش از پروردگار گرفته، اما شخصیت حقیقی او در مقابل قانون مثل بقیه مساویه، مثل یکی از افراد جامعه هست، باید عمل بکنه به قانون. اون صحبتی که بعضی میکنن میگن دیکتاتور، پهلوی رو دیدند و امروز هم زورگوی های کشورهای دیگه رو نمیخوام اسم بیارم، اما کشورهای مختلف میبینید با زور سر نیزه مردم رو ساکت میکنن. تو بعضی کشورها اصلا انتخابات ندارن، مثل عربستان و بعضی کشورهای چنینی، همینطوری عده‌ای از اول حاکم شدن و ولم نمیکنن. دو سه تا نکته است که جلوی دیکتاتوری تو کشور ما گرفته بشه. یکیش همینه که عرض کردیم، ولی فقیه در برابر قانون و عمل به تکالیف مثل بقیه مردم هست. از نظر جایگاه حقوقی فوق قانونه، اینو جلسه قبلا توضیح دادیم، حتی ما میگیم مشرع قانونه، او تنفیذ میکنه، شرعیت میبخشه، اما از جهت شخص خود او زیر مجموعه قانونه، در مقابل قانون مسئول باید عمل بکنه، اگر عمل نکرد از ولایت میفته و منعزل میشه، عزلش هم خبرگان اعلام میکنه. تو کشورهای دیگه رئیس جمهور مکلف به تبعیت از قانون نیست، دیکتاتوری اینجا به وجود میاد. مشکل دوم اینه که تو کشورهای دیگه عدالت شرط رئیس جمهور نیست، پاک بودن و معصوم بودن و دروغ نگید و شراب نخورید و زنا نکنید و ولی زم دید قاله و اینه که رای جمهور میشن اهل همه این گناهان هست، از ارتباط نامشروعش گرفته که مرتب تو خبرها و اونش که تازه پخش میکنن، اون که پخش نمیکنن که شراب خوردنشون که اصلا خیلی عادی میدونن و از شبت دروگویی که نمیره جمهور سابقه آمریکا رو دیدید تو خبر میداره شمارش کرده بود 4000 خورده این دروغ رو از رئیس جمهورش، عددش هم معین میکنه که تو مدت ریاست جمهور چقدر فقط دروغ گفت. خلاف واقعهایی که همه میفهمن. خب دیکتاتور این میشه که میخواد نظر شخصی خودش رو تحمیل بکنه به مردم، دستاویز میشه به دروغگویی، در حالی که اینجا اینطور نیست. اول قبل از اینکه به رهبری برسه میگون باید صائنا لنفسه باشه، حافظا لدینه باشه، مخالف هوای نفس، اصلا یه چیزی فوق عدالته. این چیزی که ما اینجا میگیم عدالت میدونید مقوله به تشکیل دیگه، اگه کسی ظاهرش واجبات انجام بده و محرمات رو ترک بکنه میگیم کافیه، اینو میگیم عادله، میشه پرسش نماز خون، میشه شهادت شد تو دارگاه بپذیری. ولی که تو بس رهبری نیست، میگیم باید مخالف با هوای نفسش باشه، ببینیم اینو تو رفتارش، اگه بخواد رو هوای نفسش غذا بخوره، رو هوای نفسش خونه تهیه بکنه، رو هوای نفسش لباس بپوشه، ولو حلال باشه دا نمیتونه. و این مختص حاکمانه، امیرالمومنین علیه السلام اون وقت که حاکم نبودن وضع مالشون خوب بود، اما تا تو اون 5 سال حاکم میشن یه مرتبه میبینید که وضعیتشون به گونه این میشه که تو نامه 45 نهر البلاغه میفرمان من 2 تا لباس دارم، یکی پوشیدن یکی هم شستشون میکنن که نوبت پردین درمیان اونه بپوشن. روزانه میگن 2 قرص نان من بیشتر نمیخورم، تازه اون 2 قرص نانم نان جو و نانهای سفت و این چیزا، میگن میتونم از مغز گندم، بگم گندم را مغزشو برام باز کنید و ازش نون برام بپزید، اما نمی کردن. نون میخوردن با نمک. شب شهادتشون شنیدید اون روز که ضربت میخواستن بخورن، شب قبلش نان و نمک افطار کردن، هیچی دیگه نبود، شیر بود که از به دخترشون گفتن بردار از سفره و نخوردن، در که خوردن حالا یه لیوان شیر خوردن به اعتقاد ما فکر میکنیم چیزی نیست. روایت داره زمان حکومت امام زمان علیه السلام هم همینطوره، حضرتشون حاکمن لباسشون با ضعیفترین لباسهای جامعه، کم ارزونترینش دیگه، که لباس خیلی ارزون قیمت پوشیدن، بعضی باورشون نمیان و خیال میکنن امام چون حاکم کل دنیا هستن باید یه لباس گرون قیمتی، نه اینطور نیست. اون وقت انسان موقعیتی داره، این دستور دینه، الان مراجع تقریبا به خاطر همین وضع مالشون خیلی سبک هست و خرج زندگیشون، ما هم باید دقت بکنیم به اندازه ای که مورد توجه دیگران هستیم، یعنی افراد دارن الگو میگیرن از ما از شما، و همون اندازه باید وضع مالیمون از اونا پایین تر باشه، خود و خوراکمون از اونا پایین تر باشه. نکته دیگر اینه که تو کشور ما ولی فقیه روش نظارت میشه توسط خبرگان. کشور دیگه نه تو آمریکایی هست، نه تو انگلیس هست، نه تو فرانسه هیچ نظارت رو کارشون نمیشه. حالا تو قانون اساسی آمریکا من 7-8 محورش راجب رئیس جمهورش فقط این بخششو خدمتتون میگم. اولا رژیم اونجا رژیم ریاستیه و هرچی که یکی رئیس میشه اینگاه دیگه همه کار هست، منتخب مردم هست رئیس جمهور، رأی به اون میدن که معمولا دیدی رأیش بین 20-30 درصده تو این سالا که ملاحظه کرد، لذا یه رأی زیر 50% همیشه داره، اما اختیاراتش بسیار گسترده هست. اینکه تصمیم که میگیره کسی نمیتونه جلو تصمیمش رو بگیره مگه این موارد خاص که قوای در آمریکا منفک از یکدیگه است. قوه مجریه از قضایه و مقننه منفکه، اما رئیس جمهور که رئیس قوه مجریه است در مقابل کنگره آمریکا مسئول نیست. یعنی خود این الان تو ایران اینطور نیست. یکی از مواد قانون اساسی چیه؟ بی‌کفایتی رئیس جمهور رو میتونن، البته زودم نه چون کار خیلی کار بزرگی است، یه مقدار دایرش رو سخت کردن، اما اونجا هیچی اینطور نیست. رئیس جمهور اونجا رئیس بر همه ایالات آمریکا هم هست. میدونید ایالات متفرقه ای اونجا وجود داره که در هر ایالتش برای خودشون انتخابات دارند و کار خودشون میکنن، اما رئیس جمهور آمریکا رئیس کل ایالات هم هست. لذا قدرت اجرایی متمرکز در شخص رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور میتونه برای اجرای قوانینی که چه بسا خودش صادر میکنه دستور اجرا میده، همچنین قدرتی براش گذاشته، دستور میده که باید این قانون اجرا بکنید. رئیس جمهور آمریکا در مقابل کنگره نه تنها مسئول نیست، هر سال یه پیامی میده به کنگره و خط مشی کنگره رو و تصمیماتی که اینا باید سال آینده بگیرن براشون تعیین میکنه. چنده اون میخواد بگید من رئیس جمهورم، من میخوام سال آینده این 5-10 کار رو بکنم و من وقتی میخوام کار بکنم کسی نباید مانع من بشه. خط مشی از قبل به کنگره میده، کنگره میگن خب اون بهتر از ما تو کارهای اجرایی داره دخالت میکنه، اطلاع داره، رضا کنگره هم تو همون مسیر حرکت میکنه. خب مثلا فرض کنید الان تو کارهایی که میخواد بکنه بحث جنگ، این جنگ های مختلف که آمریکا داره، اینا رو تو اون پیامش اشاره میکنه به کنگره که ما خب سال آینده این کار رو بکنه. هم جنگ های مختلفی که دیدید دیگه، چه با ایرانش چه با عراقش، حالا ایرانش رو رسماً نتونستن بعد از انقلاب، اما بالاخره هواپیمای ایران رو زدن، سکوهای نفتی ما رو زدن، شهید هاز قاسم سلیمانی ملاحظه میکنین، اینا رو اونجا تصمیمشون میگیرن، کارشون رو میکنن و بعد هم اجرا میکنن. نسبت به اوکراین الان ملاحظه میکنین، خط مشی میده به کنگره که ما میخواییم این کار را انجام میده. نسبت به اسرائیل که دیگه بدتر، دیگه ما باید از او حمایت بکنیم و چقدر سالانه پول باید به اینا بدیم و کمکشون بکنیم. اینا رو هر سال تو پیامی که به کنگره میده اینا رو مشخص میکنه و رئیس جمهوری که به کنگره میگه تصمیماتتون باید تو این کانال ها تو این مسیر باشه. کنگره تو همون چارچوب عمل میکنه. اگر وسط سال یه چیز جدیدی به ذهن رئیس جمهور رسید، این هم پیشبینی کردن که ممکنه حالا اول سال تو پیامش نبوده، مثلا فرض کنید همین شهادت های سلیمانی رو ممکنه تو پیام اولیش تو ذهنش نبوده، وسط سال یه مرتبه تصمیم میگیره ایشون رو به شهادت برسه. تو موارد این چنینی که زیاد اتفاق میفته، رئیس جمهور میاد نظریه خودشو به یکی از اعضای کنگره میده تو قالب یک دستور یک قانون و اون یک نفر که اهل کنگره است اون میاد تقدیم مجلس میکنه تا تصویب بکنن مجلس. وقتی مجلس تصویب کرد، این در واقع همون نظره رئیس جمهور است، منتها با واسطه، چون ظاهرش یکی از افراد کنگره است که داره اون رأیو میخواد از بقیه که تصویب بکنن، اما در واقع اون شخص نیست، اونم از طرف رئیس جمهوره. تمام کارکنان اداری توسط رئیس جمهور منصوب میشن، البته با نظر مجلس سنا. اونجا دو تا مجلس، یکی مجلس شورا هست که همون کنگره بهش میگیم، یکی سنا هست. با نظر مجلس سنا تمام کارکنان اداری رو رئیس جمهور منصوب میکنه. نسبت به رهبری خارجی که وزارت امور خارجه هست، باز رئیس جمهور همه کار هست. رئیس جمهور فرمانده و یا بگیم رهبر روابط خارجی آمریکا هست. تعیین سفرا به عهده اوه، قراردادهایی که با دولت ها میبنده با رئیس جمهوره. وزیر خارجه هم مجری سیاست های رئیس جمهوره، در واقع از خودش اختیاری نداره. رئیس جمهور اونجا فرمانده کل قوای سگانه هم هست، هوایی و زمین و دریایی، فرمانده کلش باز اوه. عملیات نظامی رو رئیس جمهور رهبری میکنه. حالا توجه بکنید تو زمان جنگ که معمولا آمریکا تو جنگ قرار داره و تو این سالها خیلی کم بود که آمریکا جنگ نداشته باشه، تو زمانهای جنگ اختیارات رئیس جمهور خیلی بیشتر میشه، چون میخواد اسلحه بفرسته، نمیدونم سرباز میخواد بفرسته، سربازا کشته میشن، میخواد صلح بکنه، سربازش رو از افغانستان دیگه خارج بکنید نکنید. اختیارات با رئیس جمهوره. کنگره اگر مصوبه ای داشت، رئیس جمهور میتونه مصوبه کنگره رو وتو بکنه، منتها وتوی تعلیقی. وتوی تعلیقی معناش اینه که الان جلوی اجرای اون مصوبه رو میگیره، اگر کنگره با مجلس سنا نمایندگانشون شور میکنن بعد از وتوی رئیس جمهور و مجددن رأی گیری بکنن، دو سوم اگر تصویب کردن یا بیشتر که همون قانون باید اجرا بشه، اجرا میشه. یعنی از فرض کنید 300 نفر بالای 200 نفر باید تایید بکنن تا نظر رئیس جمهور رو کنار بگذارن. اما اگه زیر 2/3 باشه اون وتوی رئیس جمهور نوبت خودش باقیه، که تو این چند سال چند بار ملاحظه کردید این مباحث اتفاق می افتاد که اختلاف می افتاد بین رئیس جمهور و کنگره و رئیس جمهور وتو می کرد و بعد کنگره باید می شستن حرف می زدن تا ببینن آیا می تونن 2/3 آرا رو جمع بکنن یا نکنن. این اختیارات وسیعی است که در اونجا ملاحظه می کنید. فرانسه هم مشکلاتش کمتر از آمریکا نیست. حالا همچی که دارم این دارم میگم اینا توجه بکنی، این همه مشکلات که وجود داره ما اینه که اینا عقل الهی ندارن. وقتی انسان از عقل الهی چی میگم ارتباط با وحی نداره، نه میخواد با فکر خودش، فکر خودش هم مخلوط با نفس، نفسانیات. اینه که میبینید ما الحمدلله چون خیلی اطلاعاتمون بعد از پیروز انقلاب به خصوص زیاده، به راحتی این مشکلات قانون اساسی آمریکا رو انسان میفهمید که چی. ما تو جوانهای ما خیلی اینا رو نمیدونن. من موارد دیگه شو حالا نمیخوام بگم، فقط خواستم مقایسه کنم با رهبری انقلاب ما که نباید در واقع مقایسه‌ام بکنی، زشته. اما تو نگاه مردمی که اطلاع ندارن ببینن اونجا رئیس جمهورش اینطور نه عادله و نه نظارتی رو کارش از همه کارم هست. اینه که وقتی تصمیم میگیره مثلا تو ساختمان دولوی آمریکا تصمیم گرفت خودزنی بکنه، اصلا به کسی هم اطلاع نمیده، خداشون میشینن تصمیم میگیرن، میگن برای اینکه بتونیم به یه بهانه ای وارد افغانستان بشیم که کنار ایران باشیم یا وارد عراق بشیم، راه دیگه منحصر به اینی که یه ساختمان رو تو آمریکا بزنیم. هیچ، با یه پهباد میان خودشونو همچین میکنن میزنن و بعد هم میگن یه حافه ما از طالبان اومده از اینجا زنیم، یه حافه ما از کجا بلند شده که رفت سو چی تو حافه ما کسی نبوده سو و چرا ساختمان رو قبلش خالی کردن و از کجا پس اطلاع داشتن. دنیا داره میفهمه که این خودزنیه، اما ما اسمشو میذاریم خودزنی صهیونیستی. همون صهیونیستی که اونجا اینه که هیچ نظارتی هم نیست. هنوز هم که هنوز آمریکا یا خیلیش هنو نمیدونه که رئیس جمهورشون چه خیانتی داشتن کرده. این مال اختیاراتیه که داره. اینا در مثال میزنم و از این کار خیلی کردید. اون وقت که وارد عراق شد دیگه اینا بعضیتون یادتونه رهبر معظم نصیحتشون هم کردن، گفتن به ضررتونه وارد میشید، با اختیار خودتون وارد میشید، اما بعد بی اختیار بیرونتون میکنن، ذلیل میشید. هرچی درست هم نیست که بیان ما دشمن رو نصیحت بکنیم، اما نصیحت کردن گوش نکردن. اومدن تو بعد چند سال دیدن حالا نیچقدر ذلیل شدن. عراق کنگرش تصویب میکنه که آمریکا باید خارج بشن، حالا با زور وایستادن میخوان خودشون رو نگه دارن اونجا. این همش مال اینه که یه نفر میخواد اونجا تصمیم بگیره و این اشتباهات رو اینها دارن. خب تو آمریکا نخست وزیر وجود نداره، اما تو فرانسه رئیس جمهور نخست وزیر رو منصوب میکنه. اگر بعد نخست وزیر تقاضای استعفا داشت باز رئیس جمهور میتونه بپذیره. اما اگه استعفا نداد حق عزلشو داره، در صورتی که مجلس به او رأی نده وقت بله دیگه میتونه نقص وجه رو عزلش بکنه. هر صورت که گاهی هم میشه که مجلس مقابل رئیس جمهور قرار میگیره و رأی میدن که باید همین نخست وزیر با هیئت دولتش همینا سر کار باشه. اینجا یه اختیاری دادن به رئیس جمهور، گفتن میتونه نامه های هیئت دولت رو امضا نکنه تا دولت فشل بشه و مجبور بشه به استعفا بدن. وقتی نمیتونه کاری بکنه، نامه‌هاشو باید جمهور امضا بکنه، خب اونم نمیکنه. وقتی امضا نکرد اینا مجبور میشن استعفا بدن. این اختیارات رئیس جمهور سر اونجا. رئیس جمهور رئیس شورای وزیران هم هست، اعضای عالی مقام اداری و نظامی رو رئیس جمهور تعیین میکنه. اعتبارنامه سفرا، فرستادگان ویژه به کشورهای مختلف رو تصویب میکنه، یا استوارنامه های سفرای خارجی رو رئیس جمهور میپذیره. رئیس جمهور رئیس قوای نظامی هم هست، تو مواقع حساس مثل جنگ اینا یک کمیته عالی دفاع ملی دارن که اون کمیته دفاع ملی رو باز رئیسش همین رئیس جمهور. کلیه مصوبات و آیین نامه های هیئت وزیران باید به امضای رئیس جمهور برسه، که همین بود که عرض کردم وقتی بخواد دولت رو از بین ببره امضا نمی کنه. دولت هم وقتی تو اجرا مختله مجبور میشه که استعفا بده. برای انحلال مجلس رئیس جمهور میتونه با مشورت نخست وزیر و دو تا رئیس مجلس شورا و مجلس سنا با این سه نفر مشورت بکنه و بعد مجلس شورای ملی رو منحل بکنه. چه قدرتی داره با نظر دو سه نفر این کار میتونه کنه. رئیس جمهور مصوبات مجلس رو تأیید میکنه تا به اجرا برسه. گاهی وقتا هم نظرش نیست، وتو میکنه، میگه من این با اینکه مجلس تصویب کرد، مثل آمریکا، ما تو آمریکا گفتیم وتو یه تعلیقی میکنه، بعد مجلس اگه دو سه و مجددن رأی دادن به اجرا میرسه. اینجا اون دو سه و ما دیگه نداره، فقط رئیس جمهور میتونه در فرانسه میتونه تأیید نکنه، وتو بکنه مصوبه مجلس رو و مجلس یه بار دیگه راجع به اون ماده مذاکره میکنه و اگر تصویب کردن اجرا میشه، اگر رد کردن اجرا نمیشه. یه شورای عالی قضایی تو فرانسه است که منصوب کننده اون شورای عالی قضایی باز رئیس جمهور. ملاحظه بکنید، من اینا رو دارم از نگاه ریاستش دارم فقط بیان میکنم. در هنگامی که سه تا قوه مجریه و قضاییه و مقننه با هم اختلاف پیدا بکنن، رئیس جمهور چه در آمریکا چه در فرانسه اختیار داره که مشکل اینها رو حل بکنه با اختیارات بیشتری که داره. من سه چهار تا نکته کوتاه دیگه رو عرض کنم غیر از دو سه مطلبی که اول بحث امروز گفتیم، اونا رو در ذهنتون داشته باشید. اونا با بیانهایی که الان گفتیم یه نکته ای که ما اینجا فهمیدیم اینه که رئیس جمهور در عرض قوای سگانه هست تو اون کشورها هیچ تفوقی نداره، اما در هنگام اختلاف چرا یه اختیاراتی بیشتره. نتیجه اینه که در آمریکا یا فرانسه رئیس جمهور زی نفعه، چون رئیس قوه مجریه است، یکی از طرف دعواست، یعنی خود قوه مجریه با مجلسش با قوه قضاییه با هم اختلاف دارن. خب باید یکی از بیرون بیاد اختلاف اینا رو حل بکنه، یکی از این ستارا که خود رئیس جمهور به او گفتن. این مشکله خاصش که الان من و شما خیلی راحت این رو میفهمیم، اما تو ایران چیه؟ وقتی مجری و مقننه و قضایی اینا با هم اختلاف دارن، رهبر فوق این هاست، زینف نیست، جزء یکی از اینا نیست، لذا دستور تشکیل جلسه میده، فوقش یه نفرم از طرف خودشون، یا حتی ممکنه جلسه رو در خدمت خود رهبری تشکیل بدن و مشکل حل بکنن. الان تو دادگاه اگه مثلا یه کسی اختلاف داره با یه شخص دیگه، خب مدعی میگن بیانه بیاره، بیانه که نباید پسرش باشه که، یا پدرش بره، بره پسر یا پدرش رو برداره بیاره تو دادگاه شهادت بده. چرا نمی‌پذیریم؟ چون پدرها زی نفس برای پسر، و همینطور اونجا هم همینه، تو مقام رفع اختلاف تو کشورهای دیگه الان این مشکل دارن که اومدن اختیاراتو به رئیس قوه مجریه دادن که این اختلافات حل بکنه. خب معلومه که به نفع خودش حل میکنه، قوه مقننه رو یا قوه قضاییه رو که به نفع اونا حرف نمیزنه، که قبول نداره نظر اونها. مشکل دیگه که هست اینه که حالا رئیس جمهور اومد به نفع خودش اون دو تا قوا رو تضعیف میکنه و قوه مجریه رو تقویت میکنه و نظارتی بر او وجود نداره. اینم یه مشکل دیگه هست. اما در ایران چی؟ رهبری که فوق اون قوا هست کار رو حل میکنه، در این حال مجلس خبرگان هم داره نظارت میکنه رو کار رهبری که یه وقت رو هوای نفسش حرف نزنه، از عدالت نیفته، صیانت نفس رو داشته باشه، نفسانی حرف نزنه. مشکل دیگر این بود که گفتیم گاهی در آمریکا یا فرانسه میرسه به یه موقعیتی که باید یه قانونی رو اجرا بکنن، یه کار جدیدی، ما اسمشو میذاریم شیطونی، مثل این شهادت آقای سلیمانی هم گاهی میخوان وسط سال یه کاری رو بکنن، فوری چکار میکنن؟ یه چیا یه قرار بهش میگیم لایه، هرچی میخواد اسمشو ببریم، بلقیه یه ماده قانونی رو تو شرایط اضطراری و موارد جزئی که قانونی وجود نداره، رئیس جمهور اونجا این کارو میکنه بدون اینکه ناظری بر او باشه، بدون اینکه چارچوب قانونی داشته باشه. ولی که تو ایران چیه؟ تو ایران جلسه قبل گفتم به خاطر اینکه یه وقت به بنبست نخوره، از ایران میاد ولی فقیه از اختیارات خودش استفاده میکنه و طبق ماده 57 یا اون بند 810 که جلسه قبل داره خوندیم، میاد با مشورت با مجلس تشخیص مصلحت نظام با اونا مشورت میکنه و استفاده از خرد جمعی میکنه. بعد از که استفاده از خرد جمعی کرد، خودش هم باید تو چارچوب شرع بره جلو، نمیتونه خلاف شهر مرتکب بشه. بعد از این دوتا سومیش نظارت مثل خبرگان هم هست. این سه تا چیز رو اینجا گذاشته شده، سه مرحله، چقدر دقیق هست. اونجا تو آمریکا بی قانونیه که حتی میتونه نظرش رو رئیس جمهور بده به یکی از نمایندگان کنگره که بره تو کنگره بده به نمایندگان تو تصویب بکنن و بعد هم اقدام میکنن. گاهی هم تو شرایط جنگ گفتیم اصلا رئیس جمهوری کاری به کنگره نداره، اختیارات داره و تو شرایط جنگ اصلا خودش تصمیم میگه که یه جا لشکر بکشه ببره، یه جا نبره، یه جا لشکر نبره اما اسلحه بفرسته اونجا، پول بگیره پول نگه، تصمیماتش خودش میگیره. تو وزارت خارجه هم که همش خودش. اینجا سه مرحله، مرحله اول مشورت با افرادی که تو مجمع تشخیص مصلحت هستن، مرحله دوم خود او هست که باید تو چارچوب شهر حرکت بکنه و از ولایت میفته، و مرحله سوم نظارت خودگان. و آخرین نکته ای که عرض بکنم، تو آمریکا و فرانسه هدف ریاست دیگه، این هدفه که یک کسی میخواد رئیس باشه. وقتی رئیس بودن دیگه کیفش رو میشنن میکنن و کارش رو میکنن. و تو ایران ریاست هدف نیست. امیرالمومنین علیه السلام اجرای عدالت رو گفتن هدف، فهمدن یه تو کفش نشونه ابن عباس دادن، فهمدن ریاستی که من بر شما دارم پیش من از یه تو کفش ارزش کمتر. این که نینشستم دارم وصله میزنم کفش ها به خاطر اینه، من اونو ریاست ها ارزش برش خواهد نیست. بعد یه استثناء زدم، فهمدن مگر این که بتونم حق مظلومی رو بگیرم بهش بدم، یا اینکه ظالمی رو تو سرش بزنم، عدالتی رو از این کار. اینطور هدف یه چیز بالاتره که حالا که حاکم شدم از موقعیت قدرت هم این رو استفاده بکنم. یعنی چقدر فرق میکنه استکمال و رسوندن به کمال انسان‌ها، این هدفه. اونجا اینا نیست، اصلا بحث آخرت تو کار نیست، تو هیچ قانونشون هیچی وجود نداره. بحث قیامت هیچی تو روش مطرح نیست. بحث عادل بودن رئیس جمهور رو، اینکه باید پاک باشد عادل باشه، اینا که نیست. معمولا به عکس هم هست، آدم های فاسق میان. اون هفته عرض کردم تو انگلستان حدود 300 سال است، و 290 خورده سال الان. تو این 300 سال خداشون میدونن یه دونه نخست وزیر پاک ندارن، یه دونه. خیلی بد است که حداقل میگن 150 سال پیش فلانی بود که جاسوس نمیفرستد کشوره دیگه، اموال دیگران رو سرقت نمی کرد، دروغ نمی گفت، هیچی نداره. یکی از یک کدوم خیانت تر تو تمام این سال تو کشورهای مختلف رفتن اموال کشور رو غارت کردن، حتی آثار قیمتی رو که الان می بینید گاهی کشورهای مختلف، همین ماه گذشته که داشت تاج گذاری می کرد اون زنه، خب آفریقا ادعا کرد گفت این الماسی که تو تاج این کشور ما سرقت کردیم و برگردونید. دنیا داره اینا رو نگاه میکنه، برگردوندن. برای این چیزای ظاهریه، خیلی چیزای دیگه. ما الان که اینجا نشستیم تو آمریکا کتاب هایی داریم که مهر مجلس شورای ما، که اونزا هم گفتن مجلس شورای ملی بشین گفت، مهر روش زده شده، مال ایرانه. آمریکایی اومده از اینجا دزدیدن بردن، یعنی اومده از کتابخونه گرفته که دوره برگردونه و نگردونده، برده تو آمریکا دادست اونجا. حالا بیا تو کتابخونه ما، اگه دیدید یه دونه کتاب آمریکا اینجا باشه. ما اینو به یکی از خبرنگارایان آمریکایی گفتم خیلی بده شما. بعد اومدن نداره که شما دزدید. دزدیدون اینه. تازه اینا حسیه دارن میگم. این نفسی که دارید میدزدید اینا عمر حسیشه. مغزایی که دارن میدزدن اون اونا مهمتره. میشستن یه برنامه میچینن دانشجوی ما رو یه سری امکانات بهش میدن اینا فریبش میدن میبرندش اونجا. وقتی خوب فکرش رو شستشو دادند و تونستن او رو مهره خودشون بکنن برش گردونن اینجا مثل بنی سرش میکنن. دیگه بنی سر یه نمانه بود که هنون نیمده به ایران حقوق برش تعیین کرده بودن تو آمریکا با به عنوان مشاور. اما سازمان جاسوسی تو آمریکا بود ماهیانه بهش حقوق میدادن. کسی هم که خبر نداشت. بعد که فراک از ایران رفت دیدن آمریکایا قبل از پیروز انقلاب این مهره رو اونجا باشون ارتباط برقرار کردن و الانش هم هستن. نه صد تا دویست تا اینا بود هزاران. نه یادم آقای سروشون وقتی اینجا خیلی مرتب علیه دین و اینا حرف میزد ما توی جا سخنم گفتن احتمالشو بدید که ایشون حقوق داره دست اونجا میگه. آقای طلبا به ما میگفت آخه شما از کجا میگی؟ گفتم من دارم گرم احتمال. چرا توجه نمی کنی؟ برخواه شام به ما دارم بوم میکشن دیگه. شما شام به زکام هستی؟ به اوشون نه نگفتم آقا دارم اونجا میگه. دارم گرم احتمالشو میدم. بنده خدا احتمالشو بده. چرا این شما داری صد در صد میگی نیست؟ شما جاسوسی اینا رو خباست اینا رو اطلاع نداری. این صحبت ما اونجا تمام شده که میگم ولی حدود 30 سال پیش هم شدن بیشتر. بعد که ایشون فرار کرد رفت تو خارج و بعد لو رفت که ایشون داره حقوق میگیره بهش میگفتن حقوق چیه؟ میگفتن حقوق مشاور اسما میگیر. حالا همون طلبه دیگه نه این وقت پیش ما عوض خواهی بکنه دیگه عجب شما از کجا اینه میدونه استیده بخشیده هیچی دیگه نمیگه. الانش هم همینطور رو بگاهی به دوستانمون میگن میگم شما که دارید اختلاف میندازید تو بس انتخابات جای دیگه احتمالشو بدید. پولی که دستتون میاد پولای خاص رسان اینا رو احتمالشو بدید. دوستان خودمون برای شفته میشن که چرا این نسبت رو میگه؟ یه آدم هایی که کار سیاسی نکردن اطلاع ندارن میگم خب من دارم احتمالشو میگم که یقین ندارم من نسبت نمیدم. اما شما داری رد میکنی. شما میگه نیست. شما اشتباه میکنی. من به عنوان احتمال دارم میگم مواظب باش. چرا این پول دست من نمیاد؟ شما حرف از اتحاد میزنه. چرا این پول دست شما میاد؟ یعنی شما نفوذت بیش از منه؟ بالاخره اینا نکاتیست باید انسان حواسه جمع باشه که دشمن اینه. من نمونایی که الان یه اداره اطلاعات خیلی اینا رو میدونم اینا رو. یه آقایی تو دفتری که از مراجع سالها نه 5 سال اینا سالها 20-30 سال کنه یه عبا میداخت به دوشش رو میرفت میگنشش جاسوسه خارج بود. این بعد اونجا میشست و هر دفعه هم یه پولی میداد اینا وجوهات از اینا رد مظالم است. ما شوخ میکرد میگفت رد از ظالم باید میگفت از طرف ظالم پولا رو گرفته بود از خارج حالا از آمریکا کجا یادم نیست. پول زیادی دستش بود. گفتم من پول میگیرم و میام تو خونه آقایون جاسوسی میکنم. وقت توی یه سالی که این عمام گذاری میخواستم مرجع بکنه این آقا اجازه گرفت از اون مرجع که گفت من یه جشن میگیرم با پول خودم. مرجم گفت باشه اونی جشنی گرفت و اما کاری که کردیم بود که ازش تلفن زد مراجع دیگه رو دعوت کرد به این جلسه از طرف این مرجع. حالا کار داشتم آن مراجع دیان به احترام ایشون پاشم اومد فیلم اینا رو گرفت، فیلم مراجع رو، بعد از جلسه رفت تو سفارت خارجی زارن آلمان بود، اونجا دستگیرش کردن. تو سفارت اونجا فیلم گذاشته بود و داشت نشون داد، میگفت این مرجع اگه میخواد من تو خونش نفوذ بکنم اینقدر پول میگیره، این مرجع اگه میخواد اینقدر پول میگیره. یه چیکی پولشو گفته بود که اگه اینقدر به من پول بدید من نفوذ میکنم. پس من احتمالشو بدم، نگم این همه وجوهات سال، احتمال اینو بدن که یخی کسی که میاد کنار دست هایی تو گوشم یه چیزی میخونه دا، یا امنی 20 سال هست با هنه ارتباط داره دا، اما ممکنه جاسوس باشه. اینقدر نمیخواد ساده باشیم، هوشیار باید انسان باشه، خیلی باید مواظب باشه. و امام بزرگوار ما اونقدر حواسشون به این نکته جمع بود نسبت به اینکه از مراجع که هوشیار دادند و دیگه میدونید چی شد عاقبتش، اما نسبت به خودشون از آقا مصطفی شون گفته بودن، گفتن پدر ما ما را گویا آدم نمیدونن، کسی اینکه آدم نیستم، هرچی بهشون میگه اعتنا نمیکنه. امام اینطور بودن که مواظب بودن یخ بچه شون نخواد ازشون سوء استفاده بکنن، چون بچه هم گاهی با بلاخره 20 تا دیگه ارتباط داده، اون 20 تا هم با چند تا دیگه بود، چند تا دیگه بود. ما یکی از دانشمندان من که رفت تو خارج ایشون من دارم نه از رفتن نکنم بفرم یکی از دانشمندان من که رفت خارج نه